وقل رب زدنی علما.
صفحه 331.
لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون. صدای ضعیف اون هم نمیشنوند، در حالی که اونها در اون چی که دلهاشون اشتها کند جاودانند. بعد از اینکه چند آیه بیان فرمود از عذاب اهل دوزخ و بعد هم بیان فرمود که اونایی که انسانهای وارسته و شایسته هستن از این وضعیت وحشتناک دوزخ دور نگه داشته میشن، حالا داره به تصویر میکشه که این مبعدون که آخرین کلمه یا آیه قبل بود یعنی چی. مسافت رو بهمون میخواد توضیح بده که چقدر از اون دوزخ دورن. میفرماید لا یسمعون حسیسها، حسیس یعنی صدای ضعیف، آوای کم، وقتی که از دور یه چیزی به گوش برسه که آدم به زور داره اون چیز رو میشنوه، یه صدای ضعیفی ازش داره میاد، میگه که همین صدای ضعیف هم نمیشنوند، یعنی اون قدر دورن. معناش این نیست که صدای جهنم پایینه. حسیس و ها که برمیگره به جهنم یعنی صدای سوختن، چون سوختن صدا داره، وقتی که داره آتش شعله میکشه و هوای اطراف درش انقباض و انبساط پیش میاد و داره اون حرارت به اطراف پراکنده میشه، اون شعله کشیدن با اون مواد سوختنی که داخل آتش هست وقتی که اکسیژنش داره آزاد میشه، خب اینا همش از خودش صدا تولید میکنه و اون صدای آتش جهنم خیلی بالاست، مسافتهای خیلی طولانی و دراز شنیده میشه صدای شعله های آتش. ولی اونا با وجودی که صدای آتش خیلی بلنده، ولی اونقدر از این دوزخ دورن محل زندگیشون که اصلا یه ذره صدای ضعیف هم به گوششون نمیرسه. خب این در امان بودن از آتش. بعد و هم فی مشتهت انفسهم، اون چی که دلهاشون اشتها بکنه یعنی اون چی که میل بکنن، هر چی که بخوان در اختیارشون قرار داده میشه و در همونجا زندگی میکنن. فی مشتهت یعنی داخل اونن، هر لحظه هر چی که اشتها داشته باشن از هر نوع کیف و لذتی، و از نظر زمان هم خالدون، این وضعیت همیشگیه که هرچی دلشون بخواد میتونن بهش برسند. لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اون ترس بزرگ اونها رو اندوهگین نمیکند و ملائکه به استقبال اونها میروند. این روز شماست، همون روزی که وعده داده میشدید. توضیح داد که در چه وضعیت خیلی خوبی هستن اهل بهشت، انسانهایی که ایمان دارند و کارهای شایسته انجام میدن در دنیا، و بعد داخل همین دنیا و حوادث آخر الزمان و خود برپایی آخرت، همین حوادث ترسناک که البته از اول سوره داره بیان میکنه که اون اقترب للناس حسابهم، حساب و کتاب مردم، پایان عمر دنیا داره نزدیک میشه ولی مردم همچنان در بازی و سرگرمی و لهو و لعبن. حالا میگه که اون اوضاع ترسناک، بازم در صفحه قبل توضیح داد که چقدر هولناکه، میفرماید اون هول و حراس بزرگ و البته بزرگترین ترس ها داره اون حوادث، فزعین ترس، هول، استرس، اضطراب، اکبر که بزرگترین ترس ها رو حاوی خودش داره، میفرماید لا یحزنهم، اونها رو اصلا اندوهگین نمیکنه، یعنی خیالشون تخته، اصلا هیچی احساس نمیکنن اون حوادث ترسناک و برشون هیچ تأثیر منفی نداره، چون ترس و اندوه خودش خیلی برای روح و جسم انسان فراوان مضر و آسیب زننده است، ولی اونها از هیچی ناراحت نمیشن، اوضاعشون شرایطشون خیلی خوبه. بعد از اون طرف و تتلقاهم الملائکه، میفرماید که ملائکه میان رو در روشون و به ملاقاتشون یعنی به استقبالشون میان و اونها رو تشجیع میکنن، جملات انگیزشی بهشون میگن، یعنی که یه صحبتایی که اونها دلشون قوی بشه و لذت میبرن از اون صحبتای جالب و شیرین. میفرماید ملائکه که وقتی اومدن رو در روشون، بعد این جملات رو بهشون میگن و آدم اون زمان خیلی نیاز داره به این جملات که برای انسان آرامش بیاره. میفرماید اونها بهشون میگن ها زای اومکم، آره این روز شماست، همون روز برنده شدن شما، روز اصلی، این دیگه مال خودتونه، امروز روز خوشبختیتونه، همون روزی که قبلا به شما وعده داده شده بود، به شما قول داده شده بود که یه روزی میاد همه مردم در هراس و وحشت و گرفتاریان، ولی کسی که ایمان داشته باشه و کارهاش درست و رو به راه و شایسته باشه در این دنیا، اونجا هیچ ترسی ندارن، همون روز شما فرا رسیده و خوش به حالتون. یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین. روزی که ما آسمان رو میپیچانیم، اون رو گرد میکنیم به مثل مچاله کردن یک توماری که برش نوشته شده، همونطوری که ما شروعش کردیم بار اول اون رو برمیگردونیم. این وعده ایست بر ما، ما 100% این کار رو انجام خواهیم داد. داره صحبت میکنه از پایان دنیا، کن حوادث ترسناک چطوری اتفاق میفته. میفرماید روزی که ما آسمان رو میپیچونیمش، یعنی گردش میکنیم، یعنی که جمعش میکنیم، آسمان به این پهنا و به این بزرگی و کهکشانها. آسمان هر جا در قرآن هست، آسمان یعنی کل اجرام آسمانی، فضای آسمانی و تمام کهکشانها و اجرام و ستاره ها و سیارات و هر اونچه که جسم و یا گاز و هر اونچه که در آسمان وجود داره جزء سماع میشه. میفرماید ما آسمان رو پروندهش جمع میکنیم، نطوی یعنی جمعش میکنیم، همونطوری که مثال میزنه کطی، طی یعنی پیچیدن، بستن و مچاله کردن، سجل یعنی کاغذ، تومار چیزی که نوشته شده، سجل چیزی که درش می نویسن، و کتب که قرائت دیگه هم کتاب اومده، یعنی اون چیزی که درش نوشته شده، یه برگه، یه توماری که درش نوشته شده. می فرماید که ما آسمان رو جمع می کنیم، مچالش می کنیم به مثل روز اول. می فرماید کما بدعنا، چطوری ما شروعش کردیم، اول خلقین، همون روز اول پیدایش عالم و کائنات چطوری انجامش دادیم، همونطور دوباره برش می گردونیم، نعیدو، مثل روز اول، که روز اول در آفرینش عالم باز در همین سوره بیان فرمود که چطوری عالم آفریده شد، و سوره مبارکه انبیا اولش از قیامت صحبت میکنه و هولناک بودن قیامت، و در این سوره هست که از هر دو تا قضیه به طور مفصل صحبت میکنه، پیدایش عالم و پایان عالم. این سوال بسیار چالش برانگیز بین دانشمندان علم فلک و نظریات مختلفی وجود داره. ما خوندیم که بیان فرمود ابتدا زمین و آسمان به هم چسبیده بودن، یک پارچه بودن، یعنی جمع بودن، بعد ما با یه اتفاق یک باره اون رو از هم جدا کردیم، که این نظریه بیگ بنگ قوی ترین نظریه که وجود داره در پیدایش عالم، انفجار بزرگ اتفاق افتاده و این عالم به وجود اومده، کهکشان ها و ستاره ها به وجود اومدن و همچنان الان دارن میرن، در اثر اون انفجار هنوز آثارش تا به حال وجود داره و همون نیروی اول که وارد شده بر اجسام آنها رو پرت کرده و همچنان جهان در حال وسعته، و الان که در حال وسعت هست در قرن اخیر متوجه شدن که داره دور شدن اجرام از همدیگه سرعتش داره بیشتر میشه، چون وقتی که چیزی منفجر میشه و پرت میشن اشیا، به مرور زمان سرعتشون باید کمتر بشه، لحظه اول سرعتش خیلی بالاست چون لحظه اول انفجاره، و بعد رفته رفته بعد از سالها باید کم کم سرعتش کمتر بشه، که دانشمندان متوجه شدن نکته بسیار عجیبی که اونها رو به چالش کشون، که داره اجرام سرعتشون روز به روز بیشتر داره میشه به جایی که منطقاً باید کمتر بشه. و از اونجا کشف شد ماده تاریک و انرژی تاریک. این انرژی تاریک نظریه دادن که پشت تمام اجرام هست و باعث داره میشه که اونها رو داره از هم دور میکنه و جهان رو داره وسعت میده، که هیچ دانش خاصی هم در مورد ماده تاریک و انرژی تاریک وجود نداره. در پایان دنیا نظریه که قرآن داره بیان میکنه، یه روزی اون انرژی تاریک تمام میشه و همه اجرام به رکود میرسن و بعد از راکت شدن یک بار دیگه قدرت جاذبه اونها رو به سمت خودش جذب میکنه و دوباره جمع میشن، کل کهکشان ها با هم دیگه جمع میشن. این یکی از نظریات قوی هست در علم فلک شناسی، کیهان شناسی، که بهش میگن بیگ گرانج، برعکس بیگ بنگ اول جهان و بیگ گرانج آخر عالم، دوباره و همدیگه متصل میشن، دوباره انقباض اتفاق میفته بعد از یک انبساط بسیار وسیع، دوباره منقبض میشن، جذب هم میشن نیروی جاذبه و همه یک تکه و یک پارچه میشن. حالا میفرماید که ما مثل روز اول که به هم یک پارچه بودن بعد ما جدا کردیم، در پایان کار کل کهکشان ها رو ما جمعش میکنیم، به مثل جمع کردن یک برگ کاغذ که جمع میشه به هم دیگه چسبیده میشه، و یا به مثل یک کتاب که پهن شده و دوباره سرش بسته میشه. این دوتا تمثیل هر دوتا ازش فهمیده میشه، بستن کتاب و یا جمع کردن و مچاله کردن یک کاغذ و یک تومار، که انگار وقتی که آسمان ها دوباره منقبض میشن، نشانه های سیاه سیاه انگار که کلمات روی کاغذ مچاله شده معلومه، آثار کهکشان ها که قبلا مجزا بودن و الان یک تکه و یک پارچه شدن، نشانه های کهکشان ها موجوده و قابل مشاهده است. یعنی اگر عکسی از دور گرفته بشه، نقطه نقطه سیاه انگار مثل کلمات روی کاغذ هویدا میشه، داره به تصویر میکشه که چطوری عالم جمع خواهد شد و چه سرنوشتی و سرانجامی خواهد داشت. و الان دانشمندان در حال تئوری پردازی هستن، هنوز علم قرآن خیلی فراتر از نظریات و به حساب اون فرضیه هایی هست که دانشمندا در مورد پایان عالم و شروع عالم بیان کردن. می فرماید وعدن علینا، این ما یک قولیه که به شما میدیم و بر ماست که این قول رو بهش عمل کنیم. وعده هست، قول و قرار 100% هست بر ما که این عالم رو دوباره جمعش کنیم. و می فرماید انا کنا فاعلین، ما 100% این کار رو انجام خواهیم داد. این با قاطعیت الله داره این وعده رو بیان میکنه که یک روزی بر سر عالم همچه اتفاقی خواهد آمد. حالا داره بیان میکنه که این وحشت آخر جهان و این حوادث چطوری است که مردم در غفلتن، در سرگرمی و بازی و مسخره و خنده، و این قضایا رو جدی نمیگیرن، به مثل این عالم که به خلقت اولش برخواهد گشت. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، و قطعا که ما در زبور نوشتیم بعد از ذکر که زمین اون رو بندگان شایسته به ارث میبرند. این نکته مهمی بیان میکنه در مورد رفتار انسان ها که اصل آفرینش انسان هاست. میفرماید ما در زبور، زبور کتاب پیامبر داوود علیه السلام هست، و البته زبور به معنای کتاب ها هم میاد، زبور یعنی نوشته کتاب، و هم کتاب پیامبر داوود علیه السلام شامل میشه و سایر کتاب هایی که قبل از تورات نازل شده. من بعد ذکر، ذکر کتاب تورات هست که باز در همین سوره به تورات ذکر بیان فرمود، چند صفحه قبل خوندیم. حالا می فرماید که ما در کتاب زبور بعد از تورات این جمله رو نوشتیم، یعنی این مطلب رو به مردم گفتیم. چه گفتیم؟ که زمین، ان الارض، زمین جامعه و سیادت در زمین، قدرت و حکومت در زمین، می‌فرماید یرثها عبادی صالحون، انسان‌های شایسته زمین رو به ارث می‌برند، یعنی در زمین سیادت می‌کنند، رهبری می‌کنند. انسان‌های شایسته، صالح به کسی گفته میشه که فرامین خدا رو به نحو احسن انجام میده و این میشه بنده صالح خدا، عبادی، بندگان من، که امروزه البته در زمین این نکته در این قرن وجود نداره، کسانی که زمین رو به ارث ببرن و در زمین سیادت بکنن. نه غیر مسلمان ها بر زمین سیادت میکنن چون زمین رو به ارث نبردن یرثها، یعنی این که به حق اون رو تحویل میگیرن و مردم اونها رو تأیید میکنن برای تحویل گرفتن، مردم جهان تأییدشون میکنن و اونها رو نفرین نمی کنن. از آنها اظهار گله و ناراحتی و ظلم و بی‌عدالتی نمی کنن. آنها به حق زمین رو مدیریت می کنن و در جامعه سیادت می کنن. الان نه در عالم غیر مسلمان ها و نه در عالم مسلمان ها این قضیه فعلا وجود نداره، که در ادامه توضیح میده چه کسانی این کار رو انجام میدن. این نفی هذا لبلاغ لقوم عابدین، بدون شک که در این قطعاً راه رسیدن است برای قومی که خدا رو بندگی می کنند. برای اینکه در زمین به سیادت برسه و مسئولیت مدیریت جامعه رو به نحو احسن از طرف خدایی به عهده بگیره و جامعه رو برای رفاه مردم مهیا بکنه، میفرماید راه حل رسیدن به این قضیه ان فی هازا، در این، یعنی در قرآن، لبلاغن، بلاغ یعنی وسیله‌ای که آدم رو به یک هدفی میرسونه، به یک مقصودی میرسونه. میگه در این قرآن راه رسیدن به این خواسته هست، به رسیدن به سیادت در زمین و به ارث بردن زمین. میگه در این قرآن توضیح داده شده که چجوری یه انسان موفق میشه. لقوم عابدین، کسی که عبادت کننده خدا باشه، بندگی خدا کنه، یعنی بپذیر فرامین خدا رو و آنها رو انجام بده. برای اون جمعیت در این کتاب راه رسیدن به اون نوشته شده. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، و تو رو جز رحمتی برای کل عالم ها نفرستادیم. حالا داره بیان میکنه، خب در تورات و در زبور خب اونجوری وعده داده شده بود، یعنی در کل کتاب های آسمانی، و بعد از اون در این قرآن راه و رسمش وجود داره، سایر کتاب ها که تحریف شده از بین رفت و در این کتاب هست راه رسیدن به این هدف بزرگ و دستیابی به این نکته مهم. حالا می فرماید تو در این بین که اومدی، تو رو که فرستادیم به همین منظور فرستادیم، که تو رحمتی برای کل عالم ها باشید، برای مسلمان ها و غیر مسلمان ها. عالمین شامل همه انسان ها میشه و شامل غیر انسان ها هم میشه، طبیعت و سایر موجودات، جمادات غیر انسان هم شامل عالمین میشه. می فرماید تو رو که فرستادیم جز برای این که رحمتی برای عالمین باشی نفرستادیم، یعنی تو قرار است که برای مردم رحمتی باشی. رحمت یعنی که مردم از زحمت، از رنج، از عذاب به دور باشن، زندگیشون یک زندگی راحتی باشه در دنیا. میفرماید ما فقط تو رو برای راحتی مردم فرستادیم و برای رسیدن به یک سیادت عادلانه در این جهان. میفرماید تو اومدی و قرآن آوردی و ما فقط برای این تو رو فرستادیم، یعنی نفرستادیم که مردم در رنج و زحمت بیفتن. و رحمت شامل زندگی راحت میشه و آرامش روحی و جسمی انسان ها. قل انما یوحا الی انما الهکم اله واحد فهل انتم مسلمون، بگو که اصل این است که به سوی من وحی شده است که معبود شما فقط معبود یگانه است، پس آیا شما تسلیم می شوید؟ حالا بهشون اعلام بکن توی که اومدی برای رحمت برای عالم ها، برمغان بیاری، همونطوری که در زمان خود پیغمبر و بعد از اون و سالها و قرنها اون ادامه داشت می‌فرماید حالا تو به مردم اعلام بکن من که فرستاده شدم انما یوحا الی، یعنی تنها، یعنی اصل آن چیزی که به سوی من وحی شده اینه که معبود شما یک معبوده، این لب حرف منه که به سوی من وحی شده. می‌فرماید این رو به مردم بگو، فقط یک معبود وجود داره و این قول بگو، نه که به مسلمان ها بگو، برای همه مردم بگو، مسلمان و غیر مسلمان بهشون بگو که معبود شما، خدای شما یک خداست. باز صفحه قبل که بیان فرمود همه انبیا در یک راستا و یک خدا و مردم اومدن خودشون رو تجزیه و فرقه فرقه کردن. حالا می‌فرماید که بهشون بگو خدای شما یک خداست که با از اون محور، از محور خدایی شروع بشه تا نگاه به انسان‌ها، عدالت، عدم تبعیض و اینها در صورتی که خدا گفته، اون باعث بشه که مردم جهان به هم پیوند بخورن، به هم نزدیک بشن و عدالت برقرار بشه در دنیا و همون رحمتی که پیغمبر اومده براش تحقق پیدا بکنه و تحقق رحمت بر اساس یکی بودن الله میچرخه. حالا این رو میپذیرید؟ فهل انتم مسلمون؟ آیا میپذیرید اینو که خدای شما خدای یگانه هست؟ وقتی که منبع دستور گرفتن یکی باشه، جهان بینی یکی باشه، بینش از یک جا بیاد، ایمان از یک جا بیاد، کارهای شایسته از یک جا، منشأش و مصدرش یک جا باشه، مردم به هم نزدیک میشن، اخلاق جهانی اتفاق میفته، عدالت جهانی، عدم تبعیض و یکی بودن انسان ها با هر نژادی که باشن، با هر رنگ و پوستی که باشن، این از پذیرش خدای واحد اتفاق میفته. شروعش اینجاست. میفرماید حالا شما حاضرید بیاید تسلیم بشید و از اینجا شروع کنیم تا برای جهان پیام آرامش برمغان بیاریم و با کمک هم به جهان خدمتی بکنیم و رحمتی باشیم برای همه انسان ها و غیر انسان ها. میایید حاضرید؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. اما اگر نپذیرفتن، پشت کردن، پس بگو که من به شما بر حالت یکسان اعلام کردم، رساندم و من نمیدانم که آیا نزدیک است یا دور است اونچه که شما وعده داده میشوید. حالا بعد از اینکه پیغمبر بهشون میگه که پیام من چیه، حرف من چیه که اومدم، من که حرف خاصی نمیخوام بهتون بگم، من در ادامه همون پیغمبرا هستم که خودتون پذیرای اونها هستید و خدا هم همون خدای شما هست که من دم از همون خدا میزنم و پیام اون خدا آوردم. حالا اگر همین رو نمیخواید بپذیرید، فقل، پس بهشون بگو آذنتکم علی سواء، فقط بدونید که من به طور یک نواخت و عادلانه به شما رسوندم. آذنتکم یعنی پیام رو به شما رسوندم، اذان و آذن یعنی که اعلام کردن یک چیزی و به سمع یکی رسوندن. من به شما رسوندم علی سواء، به طور یکسان و عادلانه. اینجور نبود که من به مثلا خانواده خودم، به فرزند خودم، به دوستای خودم بیشتر بگم از خدا و از یکی بودن و از خدای واحد و توحید و به شما کمتر بگم. من به یک اندازه به شما رسوندم و تبعیضی قائل نشدم بین خانواده خودم و نزدیکانم و شماها و افراد دورتر، به قد هم به طور یکسان من پیام الهی رو برای شما رسوندم. حالا با خودتون اون رو میخواید بپذیرید یا نپذیرید دیگه کاری به من نداره، من منتها نمیدونم. و این ادری، ادری یعنی میدونم، این ادری یعنی نمیدونم که آیا اون وعده هایی که به شما داده میشه که اگر نپذیرید به کجاها خواهید رفت و چه سرنوشتی بر سر فرهنگ و تمدن و شهر و فرزندان و خانواده شما خواهد اومد و زندگی شما متلاشی خواهد شد و خالی و توهی از معنا خواهد شد و هزاران مسائل روحی و روانی بر سر شما فرود خواهد آمد. اون وعده هایی که در عدم پذیرش خدای یگانه در پی خواهد داشت، هم برای زندگی دنیاتون و هم آخرتتون، حالا اون وعده ها من نمیدونم که خیلی زود بر سرتون بیاد یا که دور باشه، اون من نمیدونم، من فقط وظیفه داشتم که به شما برسونم و به صورت یک نواختم به شما رسوندم. حالا این شخص یعنی که پیغمبر باشه، اینجا با اوج دلسوزی، با نهایت مهربانی و مهربانی داره به دشمنانش اعلام میکنه، داره با آنها حرف میزنه، من دیگه چه کار کنم؟ من هر چه تونستم انجام دادم، من شما رو مورد توجه قرار دادم، من به شما حرف خودم رو گفتم، پیام خدا رو به شما رسوندم، حالا دیگه میدان دست خودتونه. انه یعلم الجهر من القول و یعلم ما تکتمون. بدون شک الله سخنان جهری شما رو میداند و میداند آنچه که شما کتمان میکنید. من گفتم و رفتم، دیگه بعد از این خدا هست که مراقب حرفاتونه، ولی شما مواظب باشید، شما رها نشدید، این پیام خدا به شما رسوندم به طور یک نواخت و الان شما دیگه باید مواظب حرفاتون و کردارتون باشید که خدا تمام حرفاتون رو چه جهری باشه خدا میدونه، یعلم الجهر من القول. کتمان بکنید، یه چیزایی رو دارید میفهمید، وقتی مقایسه میکنید بین آرامش و خوبی ها و روش های درست در قرآن و روش های نادرست ضد قرآن در مسائل عفت و بی‌عفتی، وفاداری و خیانت، وقتی مقایسه میکنید بین این دوتا روش و دارید میفهمید که این بهتر هست ولی کتمان میکنید، اقرار نمیکنید، خدا همه رو میفهمه، حتی اون چیزی که کتمان میکنیدم خدا میدونه. این مسئولیت رو داشته باشید، احساس مسئولیت رو داشته باشید، این رو بفهمید که شما از زیر نظارت خدا نمیتونید در برید، ولو که شما کافر باشید و این پیام ها رو نپذیرید. و این ادری لعله فتنه لکم و متاع الی حین. و من نمیدونم، شاید اون آزمایشی باشد برای شما و یک سری بهره برداری هایی باشد از امکانات زندگی تا یک زمان مشخص. باز هم بهشون بگو، بگو من که رفتم، ولی شما با اون وضعیتی که داری زندگی میکنید، اون وضعیت خراب، وضعیت ناعادلانه، بی اخلاقی و هزاران مسائل فساد دیگر و همچنان دارید زندگی میکنید، همچنان دارید میخندید و دارید لذت میبرید از زندگیتون، میگه که بهشون بگو من نمیدونم، شاید همین که شما اینجوری دارید زندگی میکنید این یک آزمایشی برای شما باشه و تا یه مقدار مشخصی از این وضعیت زندگی دارید میخندید و لذت میبرید و استفاده میکنید و متان الهین، تا یه مقداری اینجور میرید شاید آزمایشی باشه و یک دفعه زیر پاتون خالی بشه و سقوط بکنید. من نمیدونم، اینا همش دست خداست، من فقط پیام خدا رو به شما رسوندم. قال رب احکم بالحق و ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. گفت پروردگار من، تو به حق قضاوت کن و پروردگار ما رحمان است، بسیار مهرورز است و الله محل استعانت و کمک است بر اون چی که شما توصیف میکنید. عنوان آخرین آیه و پایان بخش این سوره میفرماید که پیغمبر از سوز دل این جمله رو گفت. چه گفت؟ گفت پروردگار من، تو به حق قضاوت کن، تو بگو کی داره راست میگه و تو قضاوت کن در همین دنیا و آخرت. احکم بالحق، قضاوت بکن عادلانه، یعنی در طول زمان وقتی که شخصی پیام خدا رو میپذیره با پذیرش پیام پیامبران و پذیرش یگانگی خدا و یکی بودن منبع تفکر، بینش، اخلاق و حلال و حرام ها و کسی که محور زندگیش هوس، شهوت، شیطان و اغراض انسان‌های خودکامه و دیکتاتور و سودجو و اونهاست، قضاوت کن که این دوتا روش و دوتا انتخاب کدوم یکی درست و برحقه؟ خدایا تو قضاوت کن و بهشون اثبات کن که کدوم یکی درسته. و در آخرت هم همینطور خودت قضاوت کن. و ربنا الرحمن، و این جمله رو گفت که پروردگار ما، صاحب ما، همه کاره ما رحمانه، منبع رحمت و مهربانیه، خدای مهرورزه، خدای ما اینه. و می فرماید المستعان، همون پروردگار ما محل استعانته، مرکز امداد رسانیه. مستعان کسی که آدم موقع استعانت کمک میره به سمت اون و از اون کمک میخواد. الله ما محل استعانت و کمکه، یعنی خدایا تو کمکمون بکن. علا ما تصفون، بر اون چیزی که اونها به دروغ دارن توصیف میکنن، قضاوت میکنن، قضاوت ظالمانه انجام میدن، یعنی اینکه این پیغمبر و این پیام بسیار زیبای قرآن و اینکه همه چیز از یک منبع و اونم منبع خدای بی عیب و نقص و صاحب همه چیز شروع بشه و دنیا یک دنیای خوب و پر از صلح و آرامش و محبت بشه بین انسانها، این پیام قرآن، این خواسته و خروجی قرآن. اما آنها منبع رحمت رو به جای پذیرش اون رو زیر سوال میبرن، تصفون، یعنی تهمت بهش میزنن، یعنی حرفای ناروا بهش نسبت میدن، اون رو به ظلم برعکس رحمت، اون رو به ظلم، به بیعدالتی، به هزار مسائل منفی و چیزای دیگر اون رو توصیف میکنن. میگه امان از دست شماها و به خدا پناه میبرم از این زبان شما که اینجوری ظالمانه دارید در مورد قرآن و پیام خدا دارید قضاوت میکنید. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.